تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور: مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر خدمات الکترونیکی دریافت کنند و نباید آنان را در راهروهای ادارات و سازمانها سرگردان کرد.
بازدید رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مستضعفان از روند احداث آزادراه تهران شمال. آقای نوبخت: قطعه اول آزادراه در دهه فجر افتتاح می شود.
بهره برداری همزمان از 4300 طرح توسعه‌ای در صنعت برق کشور. وزیر نیرو در همدان: تا پایان امسال 227 طرح کلان زیرساختی صنعت برق افتتاح می شود.
و آغاز روند استیضاح رئیس جمهور آمریکا در سنا از ساعاتی دیگر. دموکرات‌ها می گویند روند محاکمه ترامپ منصفانه نیست، متقلبانه و دور از چشم مردم آمریکاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی سه‌شنبه اول بهمن 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور گفت مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر خدمات الکترونیکی دریافت کنند و نباید آنان را در راهروهای ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد. آقای روحانی امروز در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دبیرخانه این شورا را موظف به ارائه گزارش هفتگی از روند تسریع در اجرای دولت الکترونیک و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و رفع مشکلات احتمالی کرد.
ما یه برنامه ریزی بکنیم که ظرف 3 ماه 6 ماه مشکلات حل بشه، برسیم به نقطه‌ای که مردم با سهولت بتونن اطلاعات لازمه به دست بیارن، به سهولت بتونن کار اداری خودشون رو انجام بدن بدون اینکه با کسی مواجه بشن، بدون اینکه با کسی حرف بزنن. یعنی اینجا دیگه هم کلام باید از بین بره، هم کاغذ باید از بین بره، هم تلفن باید از بین بره. باید این فضای مجازی همه کار رو برای ما انجام بده جای همه اقدامات قبل. مثلا دولت الکترونیک تو بهداشت درمان که حالا خیلی هم کار شده، زحمت کشیده شده، ما بنا بود که با سیستم پرونده الکترونیک سلامت، وقتی من اولا با همون کارت میرم دفترچه بیمه، نمیخوام دفترچه بیمه هم تو اون کارت باید باشه، تو همون حساب باید مشخص باشه که من بیمه دارم یا ندارم. همه چی، همه کیف باید همراه خودش مدارک ببره هر جا میره. بعد نصفش گم میکنه، نصفش تو را میریزه، نصفش خونه جا گذاشته، دو مرتبه میگه برو فردا بیا، برو پس فردا بیا. اونی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم یک کارت هست برای همه کار. میخواد بره جای استخدام بشه، میگن که مثلا مدرک تحصیلی بارد بیار، مدرک تحصیلی میاره، دو مرتبه کپیش میگم بیار. تازه همه اینا که میاره میگه اینا باشه، مکاتبه میکنه با اون دانشگاه، اون دانشگاه باید بنویسه که این مدرک درست یا درست نیست.
قطعه اول آزادراه تهران شمال این ماه افتتاح می شود. این خبر را رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مستضعفان در بازدید امروز از این طرح اعلام کردند. قطعه اول آزادراه تهران شمال به طول 32 کیلومتر مسیر تهران چالوس را 62 کیلومتر کوتاه تر می کند. مهمترین قسمت این قطعه تونل 4850 متری تالون است. همکارم زاهدی گزارش می‌دهد.
آزادراه تهران شمال، آزادراهی که حالا پا به سن گذاشته و راهی تا رسیدن به خط پایان نداره. طرحی که قطعات بسیاری داره و بخشی از آزادراه سراسری شمال جنوبه. شرکت‌های چینی که در ابتدا قرار بود با آورده 220 میلیون دلاری به صورت فایننس این طرح رو اجرا کنن، در دل سنگلاخ البرز کار رو نیمه کاره رها کردن و در نهایت متخصصای ایرانی بودن که از سال 94 سکاندار این پروژه شدن. حالا امروز رؤسای سازمان برنامه بودجه و بنیاد مستضعفان به جمع مهندسا و کارگرای این طرح رفتن تا از نزدیک در جریان روند اجرا و پیشرفتش قرار بگیرن. آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه بودجه پس از بازدید از پروژه به خبرنگارا گفت بهره برداری از قطعه اول آزادراه تهران شمال به زودی آغاز میشه.
این قطعه که حدود 32 کیلومتر باعث میشه که حداقل یک ساعت تا یک ساعت و نیم در شرایط معمولی مسیر زمانی چالوس به تهران رو سبک بکنه و ارزیابی همکاران من اینه که در حد 1 میلیارد دلار ما پروژه رو در این شرایط سخت تحریمی آماده بهره برداری داریم با توان شرکت‌های ایرانی این کار انجام شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین وعده داد قطعه دوم این آزادراه سال 1400 به بهره برداری برسه. رئیس بنیاد مستضعفان هم که امروز آقای نوبخت رو در بازدید از آزادراه تهران شمال همراهی می‌کرد به خبرنگاران گفت قطعه یک این آزادراه تا تابستان 93 فقط 17% پیشرفت داشت. به گفته آقای فتاح در 6 ماه گذشته 5000 نفر در این آزادراه مشغول به کار بودن و 17 پیمانکار ایرانی ساخت اون رو بر عهده داشتن.
پروژه اوج گرفته. پیمانکارای ایرانی هم به کمک اومدن. محتاج خارج و واردات هم خوشبختانه نیستیم بگیم چیزی معطل خارج ارز نمیدونم اجازه ندادن، تحریم، ما همچین بهانه‌ای رو نداریم.
این آزادراه همچنین قرار صرفه‌جویی‌های ملی و عمومی دیگه‌ای به همراه داشته باشه. از کاهش استهلاک و مدت زمان سفر گرفته تا اشتغال زایی و توسعه صنعت توریست.
بهره برداری همزمان از حدود 4300 طرح توسعه‌ای در صنعت برق کشور با حضور وزیر نیرو در همدان. برای اجرایی شدن این طرح‌ها 2000 میلیارد تومان هزینه شده است. با اجرای این طرح‌ها بیش از 720 هزار مشترک جدید به مجموعه 37 میلیون مشترک وزارت نیرو افزوده شد. 115 طرح از این طرح‌های افتتاح شده در استان همدان بود. وزیر نیرو در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت تا پایان امسال 227 طرح کلان زیرساختی در صنعت برق کشور با 33 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری افتتاح می‌شود.
بهره برداری از 4297 طرح صنعت برق کشور به طور همزمان و از طریق ارتباط زنده تصویری ویدیو کنفرانس با حضور وزیر نیرو در همدان آغاز شد.
ذخیران کشور شمال و شمال به غرب کشور را شامل می شود. از جمله شرکت های اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی، همدان، ایلام، آذربایجان شرقی، کردستان و کرمانشاه با اعتبار بالغ بر 4409 میلیارد ریال
با یاد و نام همه شهدای بزرگ به ویژه شهدای این ایام پروژه ها رو آغاز بفرمایید. بهره برداریشون رو با ذکر صلوات بر محمد و آل
وزارت نیرو این تعداد طرح را با 2000 میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا کرده است. با اجرای این تعداد طرح علاوه بر افزوده شدن 721 هزار مشترک جدید، شبکه های برق کشور نیز در حوادث پایدار شدند. وزیر نیرو
برای رونق تولید موظف هستیم که زیرساخت های مناسب تری رو فراهم بکنیم در بخش انرژی، به ویژه حدود 3000 مگاوات نیروگاه جدید در این پویش به مدار بهره برداری می خطوط انتقال، شبکه توزیع، پست‌های برق. استان همدان هم از استان‌هایی است که برای طرح‌های توسعه آتش نیازمند بهره‌مند شدن از برق مطمئن و پایدار هست.
115 تر از این تعداد در استان همدان افتتاح شد که این طرح‌ها شامل یک واحد نیروگاه 7 مگاواتی خورشیدی، یک واحد نیروگاه کوچک مقیاس و 113 تر زیرساختی بود. استان همدان یکی از استان‌های موفق و پیشرو در توسعه و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در کشور است و مجوز 130 مگاوات انرژی خورشیدی جدید در استان همدان صادر شده است. حیدری، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
رئیس قوه قضاییه حمایت جدی‌تر از تولید کنندگان را خواستار شد و گفت حمایت از تولید با سخن نیست. حمایت از تولید حمایت قانونی، مالی، پولی و بانکی است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید افزود در کشور اگر تسهیلات بانکی وجود دارد اولویت با تولید است و باید به تولید کننده تسهیلات داد نه دلال. فرمانده ناجا هم در این همایش از پیشرفت بیش از 50% در برخورد با پرونده های کلان اقتصادی خبر داد. در این همایش از تعدادی از کارآفرین‌های برتر هم تجلیل و قدردانی شد. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
نخستین همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید با حضور رئیس قوه قضاییه و فرماندهان نیروی انتظامی در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این همایش از برخی فعالان عرصه مبارزه با جرم مالی و اقتصادی نیز تقدیر شد.
جانسرک نعمت‌الله علی‌پور ریاست محترم پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ.
رئیس قوه قضاییه در این همایش با اشاره به اینکه قوت در اقتصاد به برطرف کردن موانع تولید و حمایت از تولید بستگی دارد تاکید کرد حمایت از تولید با سخن نیست، حمایت از تولید حمایت قانونی، حمایت مالی و پولی و بانکی است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی افسود اگر در کشور تسهیلاتی وجود دارد اولویت با تولید است، باید به تولید کننده تسهیلات داد نه دلالی، چون دلالی و سوداگری فضای تولید را دچار آسیب می‌کند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه هیچ کارآفرین، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی علاقه به رشوه دادن ندارد گفت اگر نظام اداری سالم باشد و دادن مجوزها تسهیل شود جلوی رشوه دادن گرفته خواهد شد.
فساد اداری رو که امروز گلمندند مردم ما ازش، میگن از رانت گلمندیم، از رشوه گلمندیم، از روابط ناسالم اداری گلمندیم. کسی که کارش به سهولت تو سازمان اداری کشور انجام میشه چرا دست ببره در جیب بخواد رشوه بده؟ اصلا امکان نداره رشوه بده. برای چی بخواد رشوه بده؟ تسهیل امور، شفاف کردن امور جلوی بسیاری از مفاسد اداری رو میگیره. ما نمیخوایم در دستگاه قضایی هر روز شاهد تولید یه پرونده باشیم رو میزمون. اصلا ما اینو نمیپسندیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه همه بخش‌ها باید از نیروی انتظامی در مبارزه با فساد اقتصادی حمایت کنند افزود جرم اقتصادی، پولشویی، جرم مالیاتی، قاچاق کالا و نوعی از جرایم که از آنها تحت عنوان فساد اقتصادی یاد می‌کنیم برای رونق اقتصادی مضر است.
ضرورت داره حساسیت بخش‌های ما نسبت به هر گونه کجی و هر گونه امر نادرست که فضای اقتصادی رو آلوده می‌کنه. عزیزان ما در نیروی انتظامی در این قضیه باید حمایت بشند.
سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم در این همایش با تاکید بر اینکه نباید به امنیت اقتصادی کشور خدشه‌ای وارد شود گفت پلیس با قاچاقچیان کالا و ارز و کسانی که به دنبال واردات کالای قاچاق و فساد اقتصادی هستند برخورد می‌کند.
بیش از 50% ما در پرونده‌های کلان پیشرفت داشتیم نسبت به سال گذشته. تشکیل شده پرونده‌ها در ورودی‌های به کشور در گمرکات هم حدود 13 گمرک پلیس گمرک مستقر شده. و البته این را هم عرض بکنم که اولویت ما برخورد با باندها و شبکه ها و باندهای سازمان یافته در بحث فساد اقتصادی هست.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیز در نخستین همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید با ارائه گزارشی از کشفیات این نهاد گفت در 9 ماهه سال جاری بالغ بر 680% افزایش کشف ارزش ریالی نسبت به سال گذشته و 150% کشفیات در پرونده رباخاری داشتیم. سردار محمد رضا مقیمی با تاکید بر اینکه در بحث احتکار تمام تلاشمان بر این بوده که احتکاری انجام نشود افزود ارزش ریالی پرونده‌های قاچاق در 9 ماهه امسال 55% افزایش داشته است.
مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان به ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی و ایجاد 13 منطقه ویژه اقتصادی نرخ مالیات واحدهای تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی را 0% تعیین کرد. اخذ مالیات از خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی از دیگر تصمیمات امروز نمایندگان مجلس بود. مهدی قاسم‌زاده و گزارش نشست مجلس شورای اسلامی.
در ادامه رسیدگی به لایحه مالیات برش افزوده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود و در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده مالیات خروج از کشور را تعیین کردند. بر اساس این مصوبه سازمان مالیاتی مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. نمایندگان در مصوبه دیگر نرخ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت ها به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها را تعیین کردند.
نمایندگان محترم نظرشون را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری. تصویر.
طبق مصوبه دیگر مجلس، عوارض آلایندگی وسایل نقلیه برای کمک به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای آلوده هزینه می شود. ساکنان بهارستان همچنین مقرر کردند اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور می کنند، مکلف هستند 5% بهای بلیط را به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ کنند. بهارستانی ها در ادامه سهم شهرداری ها، مناطق عشایری و دهیاری ها از درآمدهای حاصل از پرداخت جریمه ها و عوارض را مشخص کردند. قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس در تشریح جزئیاتی مصوبه گفت:
عوارض و جریمه های سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور افتتاح می گردد واریز می شود.
وکلای ملت در این جلسه همچنین مقرر کردند که 25% مالیات قبوز برق به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران تعلق گیرد. مجلسی ها در ادامه نوع و میزان جرایم متخلفان پرداخت های مالیاتی را تعیین و مقرر کردند تأخیر کنندگان پرداخت مالیاتی 2% جریمه می شوند. نمایندگان مجلس همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف به تعیین سامانه مؤدیان برای پرداخت مالیات کالاهای خاص کرده و جریمه هایی را نیز برای امتناع کنندگان از عضویت در این سامانه تعیین کردند. قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس:
مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیدند، علاوه بر پرداخت جریمه های موضوع بند الف ماده 39 این قانون و بند ب ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا 1 ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی خود ایرادات شورای نگهبان به لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان و طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را رفع کردند. نمایندگان مجلس همچنین نحوه واگذاری سهام مازاد بر 33% بانک رفاه کارگران را برای تأمین نظر شورای نگهبان تعیین کردند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس صندوق شورای عالی عطف را برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها تصویب کرد. در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور و با حضور همه اعضا برگزار شد، موضوع ظرفیت‌ها و آسیب‌های علم و فناوری کشور هم بررسی شد. تنوع بخشی و رفع انحصار در آیین‌نامه ارتقای اساتید دانشگاه‌ها نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین تصویب کردند جایزه جهانی ایثار که پیشنهاد سردار شهید سلیمانی بوده است با نام خود شهید سلیمانی به ایثارگران در سطح بین المللی اعطا شود. در این جلسه همچنین رئیس جمهور از طرف اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از مردم به خاطر حضور باشکوه و گسترده در آیین تشییع پیکر شهید سپهبد سلیمانی در شهرهای مختلف ایران و عراق قدردانی کرد و گفت این حضور گسترده توطئه آمریکایی‌ها را که به دنبال اختلاف افکنی در ایران و عراق بودند نقش براب کرد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از آغاز مرحله حذف رمز دوم ایستا خبر داد. بر اساس این اطلاعیه از هفته دوم بهمن ارائه خدمات پرداخت غیر حضوری با رمز دوم ایستا در بانک‌های مختلف متوقف می‌شود. بانک مرکزی در این اطلاعیه با تاکید بر امکان پذیر بودن دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک از هموطنان خواسته است برای پاسخ به هر گونه سوال یا ابهام درباره فعال سازی یا استفاده از رمزهای پویای کارت‌های بانکی با مرکز ارتباط با مشتریان بانک خود تماس بگیرند یا اینکه مشکل خود را با مرکز تماس کاشف بانک مرکزی با شماره 9199960 به صورت شبانه روزی در میان بگذارند. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها می توانند تراکنش‌های غیر حضوری را تا سقف 100 هزار تومان در 24 ساعت به شرط درخواست مشتری و پذیرش تبعات آن از الزام دریافت رمز دوم پویا معاف کنند.
شرکت‌های اقتصادی وابسته به دفتر رهبر معظم انقلاب پیشتاز تحقق اقتصاد مقاومتی و مردمی می‌شوند. با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌ها و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی، چهارمین نشست شرکت‌های اقتصادی وابسته به دفتر رهبر انقلاب در تهران برگزار شد. در این همایش آقای اسکندری، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، گفت اقتصاد دانش‌بنیان، مشاغل خانگی و هماهنگی نهادهای اقتصادی سه رویکرد اصلی شرکت‌های وابسته به دفتر رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.
نهادهای تحت پوشش دفتر، نهادهای اقتصادی باید پیشران بحث اقتصاد مقاومتی باشند، چون ما اعتقادمون این است که مشکلات کشور تنها راه حل توجه به ظرفیت‌های داخلی، توان داخلی که هم اقتصاد مقاومتی است. الان چهارمین هماندیشی است که با محوریت سازمان اقتصادی کوثر هست که ما در اون چارچوبی که وظیفه داشتیم بعضی از کارهای نو رو که انجام دادیم آوردیم ارائه کردیم، کارهای دانشمندان و کارهایی که با مردم داره انجام میشه. در کنارش توجه به مشاغل خانگی هست، مشاغل خرد هست. در کنارش نهادها با همدیگه هم کار مشترک میکنن، یعنی یه همافزایی هم دارن.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری هم گفت در مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگ کردیم که شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای وابسته به دفتر رهبری شرایط پذیرش در بورس پیدا کنند و این روند سرعت گیرد. آقای ایروانی به تدوین الگوی راهبری مطلوب در این نهادها اشاره کرد و گفت گزارش دقیق و تسهیلگری دستگاه‌های زیر مجموعه نهاد دفتر رهبری مورد توجه است.
رئیس جمهور روابط و همکاری‌های ایران و ونزوئلا را مثبت و دوستانه دانست و بر ضرورت تلاش مسئولان دو کشور برای توسعه و تقویت مناسبات تهران کاراکاس تاکید کرد. آقای روحانی در دیدار خورخ آرر آسا وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهار داشت ایران و ونزوئلا می‌توانند روابط و همکاری‌های خود را در بخش‌های معادن، انرژی، ساخت نیروگاه و همکاری‌های علمی و فناوری گسترش دهند و در این راستا آماده برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در آینده ای نزدیک هستیم. رئیس جمهور با اشاره به تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران و اعمال فشار و توطئه آنها علیه دولت و ملت ونزوئلا، این اقدامات را جنایت علیه بشریت برشمرد و تاکید کرد بی تردید ملت های مستقل در برابر این فشارها و توطئه ها ایستادگی می کنند و قطعا پیروزی در پایان این مسیر متعلق به ملت های مقاوم است و آمریکا را پشیمان خواهد کرد. وزیر امور خارجه ونزوئلا نیز با ابراز تسلیت، همدردی و همبستگی دولت و ملت ونزوئلا با مردم ایران به خاطر شهادت سپهبد سلیمانی در اقدام تروریستی آمریکا گفت مطمئناً دولت‌ها و ملت‌های مستقل در برابر فشارها و توطئه دشمنان ایستادگی و از منافع خود دفاع می‌کنند. وی خواستار گسترش مناسبات و همکاری‌های تهران کاراکاس و برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور در راستای توسعه روابط شد. امروز همچنین یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان که به تهران آمده است با آقای ظریف دیدار و رایزنی کرد. آقای موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت وزیر امور خارجه عمان در چارچوب رایزنی‌های مستمر میان مقامات دو کشور به ایران سفر کرده است. آقای ظریف جمعه گذشته در مسیر بازگشت از هند در مسقط با همتای عمانی خود دیدار و گفتگو کرده بود.
آدام شیف رئیس دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا از محدودیت‌هایی که جمهوری‌خواهان برای محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سنا در نظر گرفته‌اند انتقاد کرد. شیف که پیش از آغاز رسمی جلسه محاکمه ترامپ در واشنگتن در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت این روند یک محاکمه منصفانه نیست. این روندی برای یک محاکمه متقلبانه است. وی افسود این روند نشان می‌دهد که نمی‌خواهید مردم آمریکا شواهد را ببینند. مک‌کنل که ریاست اکثریت جمهوری‌خواه سنا را بر عهده دارد، مقررات اجرای محاکمه ترامپ را به سنا ارائه کرده است. بر اساس این طرح که قرار است امروز رأی‌گیری شود، روند محاکمه در 4 روز برگزار می‌شود که در 2 روز نخست 12 ساعت به تیم رؤسای محاکمه و 12 ساعت به وکلای ترامپ وقت اختصاص داده می‌شود. سناتورها حق همراه داشتن تلفن همراه را نخواهند داشت و شهادت شهود هم پشت درهای بسته ادا می‌شود. دموکرات‌ها می‌گویند این قوانین موجب می‌شود تا روند محاکمه از دید مردم آمریکا پنهان بماند. ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریتی دموکرات دارد استیضاح شده و حالا به 3 رئیس جمهور تاریخ آمریکا بدل شده که با چشمانداز برکناری از طریق محاکمه در سنا روبروست. ترامپ که به سوء استفاده از قدرت و سنگ‌اندازی در مقابل کنگره متهم است، استیضاح خود را غیرقانونی خوانده و از هوادارانش در سنا خواسته این موضوع را هرچه سریع‌تر خاتمه دهند.
بحث ها درباره وقوع حادثه دلخراش هوایی اخیر ایران در محافل رسمی، رسانه‌ای و کارشناسی روسیه همچنان ادامه دارد. 6 تحلیلگر ارشد روس با شرکت در نشست خبری درباره علل وقوع این حادثه و نقش آمریکا در ایجاد شرایط جنگی خطرناک و احتمال دستکاری در سیستم های راداری دیدگاه های خود را بیان کردند.
سانحه دلخراش هوایی اخیر در ایران همچنان بحث داغ کارشناسان و فعالان سیاسی و نظامی در روسیه است. همچنان وزیر امور خارجه این کشور که آمریکا را مسئول ایجاد فضای خطرناک جنگی معرفی کرد، شش تحلیلگر ارشد روس هم در نشستی تخصصی انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه رفتند.
آمریکایی ها هر کاری که میتونستن انجام دادن تا این حادثه اتفاق بیفته، به معنای بهتر تخلف از حقوق بین الملل.
که اورگی میرزایان ترور سردار سلیمانی را آشکار شدن چهره تروریستی دولت آمریکا دانست، اولگ موروزوف سناتور ارشد روس هم از نقش آفرینی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت.
نکته مهم در این ماجرا چیدمان وقوع این حادثه از سوی آمریکا و اسرائیل که به زودی ابعاد اون برای جهانیان روشن خواهد شد.
و رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر،
روزهای اخیر دوره اطلاعی داره به ما میرسه که ما دیگه داریم شک بکنیم از اون که واقعا آمریکا در اینجا دست نداشته. کارشناسان ارشد روسیه و جهانی الان به این فکرن که آمریکا واقعا این برنامه‌ریزی اصلی رو انجام داده.
تحلیلگران حاضر در این نشست تخصصی تاکید کردند آمریکایی‌ها مستقیم و غیر مستقیم در وقوع این حادثه دلخراش نقش داشتند، چه با ترور سردار قاسم سلیمانی و ایجاد فضای جنگی خطرناک و یا احتمال حمله سایبری. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان عجمند. تیم ملی هندبال ایران در دومین بازی خود در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با نتیجه 31-25 نتیجه را به تیم چند ملیتی قطر واگذار کرد. ملی پوشان هندبال کشورمان که روز گذشته 28-24 برابر کویت میزبان مسابقات به برتری رسیده بودند، از فردا برابر کره جنوبی سفارایی می‌کنند و برای صعود به جمع 4 تیم برتر و صعود به جام جهانی محکوم به پیروزی برابر این تیم هستند. سومین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای در بجنورد با درخشش نمایندگان کشورمان در بخش هنرهای فردی و کشتی پهلوانی ادامه یافت. شنونده گزارش همکارم افشین صادقی از نتایج روز دوم این رقابت‌ها باشید.
در دور مقدماتی رقابت‌های کشتی پهلوانی امروز کشتیگیران در 5 وزن 60، 70، 80، 90 و مثبت 90 کیلوگرم با هم پیکار کردند که کشتیگیران ایرانی خوش درخشیدند. امین شهریاری حریف خود مجید دیارمند از تیم ترکیه را با ضربه فنی شکست داد و در ادامه بر حریف بنگلادشی خود غلبه کرد. محمد رضا ابوالحسنی هم توانست حریف اندونزیایی خود را از پیش رو بردارد. سوران الله مرادی دیگر کشتیگیر ایرانی هم در این رقابت‌ها بر حریفان لهستانی و عراقی خود پیروز شد. در مهارت‌های فردی هم ورزشکاران ایرانی عملکرد خوبی داشتند. در بخش چرخ تیز محمد رضا ابوالحسنی در مهارت میلبازی پژمان سکونتی و در میل سنگین امین شهریاری قهرمان شدند. در بخش کباده هم جابر صبری از عراق بر سکوی نخست ایستاد.
مدیران عامل نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا بامداد فردا برای دیدار با مقامات ارشد AFC عازم مالزی می شوند. سخنگوی فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر گفت این جلسه در روز پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد. مدیران عامل 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، اصفهان و شهرخودرو به همراه شکوری سرپرست دبیری فدراسیون مباحث مورد نظر خود بابت سلب میزبانی را با دبیر کل AFC مطرح می‌کنند. دیدارهای موبقه از هفته هفتم لیگ برتر والیبال فردا با 3 مسابقه پیگیری می شود و طبق برنامه سپاهان با شهرداری ارومیه، کالی مازندران با فولاد سیجان و شهرمدرک با راهیاب ملل مریوان دیدار می کنند. و خبر